خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. به لغت استغناء رسیدیم در مباحثی که بودیم. ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. لغت استغناء از ریشه قناع قنیه که اصل ریشه به معنای مقابل با فقره، یعنی در حقیقت غیر فقر، که خود فقر هم به معنای احتیاجه، یا حتی گفتن بنا به معنای وجود هم هست، یعنی موجودیت. و از مصادیقش کفایت، یعنی این که انسان به اندازه نیاز داشته باشه، یا تمول، این که مال داشته باشه. لیکن خود معنا به معنای همون بی‌نیازی هم میشه گفت، چون احتیاج فقر باشه این میشه عدم احتیاج یا عدم نیاز، بی نیازی که گفته میشه. به زن بعد از اینکه شوهر میکنه عرب میگن قانیه، لچن گفتن این که چون بی نیاز میشه از غیر، دیگه شوهرش تکفلشو میکنه و به سبب زوج از هر غیری بی نیاز میشه. یکی از مواردی که باید بهش توجه بکنیم بحث قناع به معنای موسیقی و آوازه. البته فرق بین موسیقی و قناع اینه که موسیقی اون صداییست که از ساز در میاد، از آلات در میاد. قناع یعنی آواز خوندن، یعنی صدایی که از حنجره در میاد. همین جهت هم این دوتا با هم فرق دارن. اما اصل قنا از به معنای آواز از لغت عبریه، از اناه آمده، که ظاهرن ربطی به این مصدر نداره به معنای بینیازی. به لغت عبریست که وارد زبان عربی شده و تغنی و قناع و مغنیه و اینها از او برگرفته شده. از مواردی که وجود داره در قناع، قناع فی المکانه، یعنی این که طرف در یک مکانی غنی شد. این به معنای اصلیش که الان به کار میبرن یعنی اقامه، یعنی در اونجا مقیم شد. اما اصلش برمیگرده به این که در اونجا موجود شد، که شواهد خوبیست بر این که قنا به معنای وجوده. قنا فی المکان که بسیار هم در قرآن حداقل 3 بار به کار رفته به معنای اقامه است. یکی در رابطه با کسانی است که از قوم سمود بودند، می‌فرماید فاسبهو فی دیارهم جاسمین کانوا لم یغنوا فیها، یعنی گویی اصلا نبودند. اینها در دیار خودشون به گونه‌ای از بین رفتن کأن لم یغنوا فیها، گویی اصلا نبودند. الا ان ثمود کفروا ربهم الا بعدا لثمود. یا در آیه دیگه‌ای که باز در مورد قوم شعیبه می‌فرماید الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیها، اونهایی که شعیب رو تکذیب کردن جوری به عذاب دچار شدن که کأن لم یقیم و اصلا اونجا نبودن، یعنی موجود نبودن. همون به معنای قنا از اینجا نزدیکترین واژه به معنای موجودیته، به معنای وجوده. الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، اینها خیلی در خسرانه. یا در آیه دیگه‌ای که بسیار آیه لطیفی است می‌فرماید انما مثل حیات الدنیا کما این انزلنا من السماء، مثل یه آبی است که ما از آسمان فرو می‌فرستیم. فختلط بهی نبات الارض، این گیاهان با او مختلط میشه و به دنیا میاد. مما یأکل الناس والانعام، گیاها بالا میاد، از اون چیزایی است که مردم میخورن، انعام میخورن، چارپایان. حتی اذا اخذت الارض زخرفها، زمین زخرف خودش رو از اونها میگیره و زینت، و اینا تبدیل میشن به زینت. و ظن اهلها انهم قادرون علیها، اینها فکر میکنن دیگه بر او قدرت دارن، مال خودشونه. حتی ها امرونا، ولی وقتی که دیگه خیلی مسلط میشن و خوش بهشون میگذره، یهو حتی ها امرونا، امر ما میاد، لیلن و نهارن، شب و روز این عذاب میاد، حالا یا شب میاد یا روز میاد. فجعلناها حسیدن، ما اونها رو دروش شده میکنیم، یعنی از بین رفته. کأن لم تقن بالامس، گویی اصلا دیروز نبود، یعنی اصلا گویی هر آنچه که به چشم میدیدند اینها وجود نداشت. خب این در رابطه با بحث قناع در مکان، که قناع در مکان گفتیم به معنای اقامه است یا همون موجودیت در مکان. حالا به نوعی بله، این حالا نوعش ظاهرن با حمزش هم میاد، بله. اما در وقتی که به باب افعال میره میشه اقناع، که اونم یعنی بی‌نیاز کردن. اون تا درجه بکنیم، لغت اقناع بعضن تو فارسی با قاف و عین هم میاد، یعنی فرد رو قانع کردن، این به اون معنا نیست. در قرآن هم داره ما اقناع انی مالیه، میگه در قیامت افراد میگن مال من ما رو بی نیاز نکرد. ما در آیه دیگه ما اقنت لهم آلهتهم، آلهه اونها رو بی نیاز نمی کنه. یا در آیه دیگه که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، زن نمی تونه شما رو از حق بی نیاز بکنه. نکته بسیار مهم که محتاج تعمله و بهش تعمل باید بکنن دوستان، کمتر هم مفسرین بهش پرداختند، اینه که اغنا به معنای بی نیاز کردن وقتی فاعلش خدا باشه، یعنی قرار خدا بنده ها رو یا مردمان رو یا موجودات رو بی نیاز کنه، بدون حرف جر ان متعدی میشه. یغنی الله کلن من سعته، یغنی الله نمیگه عن الکل، کلن اغناهم الله، خدا اونها رو بی نیاز میکنه. یا و انکه الایام منکم و صالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقرا یغنهم الله من فضله، یغنهم یعنی مستقیما. ولی وقتی قرار آلهه بی نیاز کنند، اونجا می فرماید ما اقنت انهم آلهتهم، قرار مال بی نیاز کنه، ما اقنا انیس مالیه. یا وقتی زن قرار باعث بی نیازی بشه میگه ان الزن لا یغنی من الحق شیئا، که چیزی رو. حالا در اینجای نکتهی وجود داره و اون این که در غیر این آیه آخر که ظاهرن اون هم لا یغنی شیعاست نداره انشیعن، در بقیه موارد وقتی راجع به خدای سبحانه اغنا بدون هیچ حرفی میاد، ولی در رابطه با خدا وقتی میاد، وقتی در رابطه با خداست بدون حرف انه، منتها در رابطه با غیر خداوند با ان متعدی میشه. در این باره نکاتی رو گفتند، یکی از نکاتش که مرحوم آقای مصطفی بهش تنبه میده، ایشون میگه حرف ان مال صدور و خروجه، چن میخواد بگه این یک جهتی از جهات رو بی نیاز میکنه، یعنی مال اگر میخواست بی نیاز کنه نمیتونست شما رو از همه چی بی نیاز کنه، یه جهتی رو بی نیاز میکرد. اینو بحثش رو اگر اون نکته آقای مصطفی رو بگیریم خودمون اضافه بش بکنیم، ازش دو تا جواب یا دو تا نکته یا دو تا وجه برای این مسئله میتونیم استفاده کنیم. یکی این که بگیم چون جهت صدور و خروج در غیر ذات مبارک ربوبی، طرف باید از خودش یه چیزی بکنه به دیگری بده تا او رو بی نیاز کنه، یعنی وقتی میخواد او رو بی نیاز کنه یه چیزی از خودش انتقال به او بده، جدا بکنه. اما در مورد خدا چون اضافه اضافه اشراقیه است، اصلا بحث ظاهر و مظهره، بحث تجلی است، این اغناء و این نیست که چیزی از خودش بکنه به او بده. پس در غیر خدا یک انی میاد که میگه ما اغنت انهم، یعنی اونها رو قنابشون میخواد بده، آلهه آلهه چیزی به اونا بدن، در حالی که خدا اینجوری نیست، خداوند اغناهم الله، خدا اونها رو بی نیاز میکنه بدون اینکه چیزی از او بخواد کنده بشه، چیزی از او جدا بشه. این یه وجه. یمکن بگیم که نه، این به جهت اینه که در رابطه با خدا بی نیازی که خداوند عطا میکنه بی نیازی از همه جهاته، اما اونها من جهتی من الجهاته، لذا این داره میگه آلهه از اونها، یعنی از وجهی از وجوه اونها، نه همشون، اونها رو بی نیاز نمی کنند، از اونها چیزی را بی نیاز می کنند، از اونها، از جزئی از اونها، از جهتی از اونها، از بخشی از اونها، از حیثی از اونها بی نیازی می آرند. خداوند وقتی بی نیاز می کنه خود فرد را بی نیاز می کنه، یعنی وجود را بی نیاز می کنه، این علل اطلاقه. اما آلهه که میخوان بی نیاز کنن یا مالی که میخوان بی نیاز کنن، این فرد رو به اطلاقه بی نیاز نمی کنن. از جهتی از جهات او بی نیازی براش پدید میارن، از حیثی به او بی نیازی میدن اگر بدن. در رابطه با این نزدن لا یغنی من الحق شیئا، اون وقت این رو بگیم چون مطلق داره بیان میکنه، خواهد بگه هیچ بی نیازی پدید نمیاره، لذا دوباره ان ناسبه رو، ان ببخشید ان جاره رو برداشته و اونجا دوباره مستقیما آورده که مطلق رو بیان بکنه. چی میفرمایید؟ نه، اون که خدا بی نیاز از همه مردم، ما تو اقناع داریم حرف میزنیم نه تو قناع، بحثمون در مصدر افعالشه، میگیم اقناع رو که داریم بیان میکنیم اقناع بی نیاز کردن دیگران، در رابطه با غیر خدا میگن بی نیاز کردن از دیگران، اما در رابطه با خدا میگن بی نیاز کرد دیگران را. یعنی ما مصدرمون در رابطه با غنی نیست، اقناع. به همین مناسبت اشاره کنیم به این که فقر در انسانها صور متعدد داره. یکی در اصل وجوده، ما در اصل وجودمون فقیریم، نداریم، محتاجیم، که خب اصل اون که به ما داده یک وجودی داره. این همونیست که یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله، اصل وجودمون ما درش نیازمند. دوم نیازی که شاید بشه تفسیر کرد، نیاز در اینه که ما به تعادل برسیم، یعنی بتونیم یک وجود مستقری پیدا بکنیم، که در قرآن هم اشاره بهش داره، سب به اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا. کسی که سوا کرد، تسویه کرد، یعنی منظمش کرد، معتدلش کرد. یا در آیه دیگه ای که یا ایها الانسان ما قرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، یعنی شما را اولا خلقت تو آورد، دوما تسویه کرد، تو رو متعادل آفرید. اون شعر سعدی رو یادمون باشه که گفته بود چهار طبع موافق مخالف سرکش، چند روزی به هم برآمد خش، هر یکی زان چهار شد غالب، جان شیرین برآید از غالب. یعنی این که به هر حال باید به یه اعتدالی برسه تا بتونه زنده باشه. سومیش در ادامه حیاته، یعنی همونطور که در اصل وجود و در اعتدال وجود ما محتاجیم، آن به آن برای بقایمونم محتاجیم. و چهارمین نوع احتیاجم، نوع احتیاج در عوارض وجوده، در کیفیاتشه، در اموالشه، در کمیاتشه، در این که زندگی خوبی داشته باشی، مالی داشته باشه، بتونه این حیات رو لذت بخش کنه. حالا همه عوارض، پس هم در اصل وجود، هم در ادامه وجود، هم در عوارض وجود ما به خدا محتاجیم. و این هم به نوعی در موارد مختلفی گفته شده که شاید بهترینش همون یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله باشه، که شما فقیر الى الله اید. کارا در رابطه با اله البته خیلی بحث ها اینجا مختلف، انشالله یه سری شاید قبل هم اشاره کرده باشیم، از حوزه بحثمون خارج میشه که چرا نگفته فقراء الله اید، فقراء الى الله اید، با اله چه تسمیهی و چه نکهی رو داره. یا می فرماید در آیه دیگه‌ای که ما من دابتن فی العرض الا علی الله رزقها، یعنی خداوند به رزق او هم نوعی فقر داره، او فقر داره و خدا باید به او کمک کنه. این ها همه در رقعت غنا و اغنا که یغنهم الله چی باشه. اما در رقعت استغنا که محل بحث ماست، چون در آیه شریفه بحث استغناء مطرحه، توجه بکنیم نکات مختلفی است. در رابطه با این شاید بشه چهار معنا رو نسبت به استغناء از قول مفسرین استیاد کرد. اولش این که گفتن راغب گفته هیچ فرقی بین استغناء با غنا و تغنا نیست. تغنا و غنا به صورت فعل ثلاثی مجرد و استغنا از باب استفعال یه معناست. پس استغنا همون غنی شدن، نه غنی کردن. یعنی وقتی میگن که ان رعاه استغنا، یعنی وقتی که دید غنی شدن خود را. همین. دومین معنایی که بعضی از مفسرین دارند میگن که این مبالغه است. یه قاعده عربا دارن که کسرت المبانی تدل على کسرت المعانی، و اینو جایی هم دارن، بشم تأکید هم دارن، ممکنم هست درست باشه، یعنی بشه این رو به صورت قاعده حداقل فی الجمله پذیرفت، که این میشه به معنای مبالغه و به معنای این که در حقیقت بی‌نیازی زیاد، خیلی بی‌نیاز شدن. در قرآن هم استغنا هم به خدا نسبت داده شده هم به غیر خدا، یعنی در رابطه با خداوند آیه می‌فرماید ذالک به انه کان، ذالک بله کانت تأتیهم رو به انهو کانت تأتیهم تأتیهم رسولهم بالبینات، اونها رسول پیامبران با بینات آمدند، فقالوا ابشروا، اینا به اونا گفتند که ببخشید، فقالوا ابشرون یهدوننا یهدونا ابشرون یهدوننا، آیا بشری میخواد ما رو هدایت بکنه؟ فکفر و تولم، اونها کافر شدن، رو برگردوندن. موضوعش از اینجاست که وستقنا الله و وستقنا الله، خدا بی نیاز. اینجا ممکنه با این معنای خیلی بسازه، خیلی بی نیازه، یعنی اینجا استقنا رو به معنای قناع بسیار زیاد بدانیم. والله غنی حمید، پس استغنا برای خدا به کار رفته و فاعلش خداست. در آیات دیگه البته به کار رفته و به بشر نسبت داده شده، یکی همین آیه است خودمون توشی، یه آیه دیگه ای که میفرماید که و اما من استغنا، سوره عبس، عبس و تولا انجاه الاعمى و ما یدریک لعله یزکا او یزکر فتنفعه الذکر. داستانش هم این بوده، از آیات بسیار تکون دهنده ای هم هست، خطاب به پیامبره، یک کوری وارد میشه، زد عقب جلو میکنن، پیغمبر میگه این کارو نکنن، چرا اینجوریه، شاید این بهتر بوده. و اما من استغنا، کسی که بی‌نیازه، این در مقابل اون کور نیازمنده، اون کور نیازمندی که آمد عبس و تولا، خودشونو جمع کردن، بد بود، حالا خطاب به پیامبر باشه یا کس دیگری در مجلس پیامبر، میگه او شاید آدم خوبی بود، از این ورم میگه اما من استغنا، کسی که ورزش خوبه، و چی اینقدر بهش توجه میکنید، فانت له تصدا، تو البته بهش توجه داری، و ما علیک الا یزکا، اون اگه خوب نیست که به تو ربطی نداره، حالا بدن بود بد بود، تو دلت میخواد اونو به راه بیاری. محل بحثمون اما من استغناشه که در رابطه با انسان هم لغت استغنا باز به معنای مبالغه در غنا به کار رفته. پس این هم معنای دوم که گفته شده، استغنا به معنای مبالغه در غنا. یه فرقی با قول راغب در مفردات داره، این قولش اگر اشتباه نکنم مال ابن عاشور. سومین معنایی که گفته شده و مرحوم آقای طباطبایی داره، ایشون میگن این تظاهر به غناست. استغنا این کسی تظاهر میکند به غنا. البته صدر و زیل صحبت آقای طباطبایی تفاوتی داره، چون ایشون استشهادی به قول راغب میکنه، بعد میگه پس تظاهر است، یه مقداری ممکنه ناسازگار باشه، ولی به هر حال برداشتی که ایشون داره اینه که در عبس و تولا این که این به معنای تظاهر به غناست. و اگه اینو گفتیم در ما نحن فیلم میشه که انسان طغیان میکنه وقتی که خودش رو متظاهر به غنا میابد. یه ذره شاید درست نباشه، اینجا با همون غنا بهتر معنا بشه. تو عبس و تولا خب اونجا میتونه، اما من استغنا این کسی که تظاهر میکنه به غنا، اما در ما نحن فیلم شاید این معنا برای استغنا معنای سازگاری نباشه. البته توجه کنید اینو باش کار داریم این معنا رو، چون هنوز ما به آیه نرسیدیم، با معنای ظاهری که اولیه‌ای که از آیه کردیم این به هر حال سازگار نیست، اما همین امشب باش کار داریم. چهارم مطلبی که گفته شده، گفتن ما در عربی چیزی داریم به نام سین طلب، چون من البته نشنیده بودم، میگن سین در عربی به معنای طلب هم میاد، یعنی وقتی کسی طلب میکنه، تلاش میکنه و بینیاز میشه میگن استغنا. سین ما آینده رو ورده بودیم، اما سین استفعال رو به معنای این که به این معنا، چون البته استفعال معنی طلب غنا هست، اما به این معنا که تلاش هم توش باشه، یمکن به این که در این باشه که به معنای این که استغنا پیدا کردن، یعنی کسی که طلب میکند غنا رو، این باب استفعال به معنای این باشه، سین رو به این معنا گرفته باشن که هست. خب در اینجا چی میشه؟ در اینجا میشه که چون طلب کرده و تلاش کرده و کوشش کرده و بی‌نیاز شده، پس مستغنی شده، یعنی بی‌نیازی ناشی از طلب، بی‌نیازی ناشی از تلاش. دقت بکنید، دیگه گفتم نشیده بودیم به این معناست که ما معمولا میگفتیم استغنا سینه طلبش به این معناست که تلاش کرد که مستغنا بورزد، نه غنایی که حاصل از تلاش است. این معناش معنی دومی است برای سینه طلب. ما وقتی استفعال رو میگرفتیم میگفتیم استفعال یعنی معناش این که طلب میکند غنا را، اما ایشون میگه غنی شد ناشی از طلب، یعنی که انه طلب رو به عنوان علتی برای پیدایش غنای بالفعل میدونه. این هم از اینه، پس اینم من. اما نکته مهم در اینجا دو تا نکته ادبیست که حالا برمیگردیم به این مطلبی که الان گفتم در تظاهر باش کار داریم. خوبم دقت بکنید، نکته اولش خب معروف و مشهور، نکته دومش رو چون کسی نگفته بهش یه دقتی بکنید شاید ببینیم اشتباه نکرده باشیم. نکته اول این که در نظر تجزیه و ترکیب این انراه استغنا چیه؟ خب انراه استغنا ان ناسبه است که سر فعل ماضی آمده، رعاه و رعا از افعال قلوبه و افعال قلوبیست که چسبیده فعل و فاعل و مفعول درش، استغنام مفعول دومه، یعنی در حقیقت رعا هم اینجا به معنای علمه است، یعنی وقتی که خود را وقتی میابد میبیند در میابد خود را مستغنی، به این معنا میشه. افعال قلوب خب چهار دسته تقسیمشون کردن، گفتن یه سری در یقین به کار میرن مثل وجده، یه سری با احتمال بسیار بالا به کار میرن مثل زعمه، یه عده با هم یقین هم احتمال ولی یقین درشون ترجیح داره مثل رعا و علمه، یه سری هم یقین هست هم رجحان هست اما رجحان درشون بیشتره مثل زنه. لکن یه نکته رو توجه بش بکنید و اون این که این افعال قلوب اینجا رعا گفتن حتما از افعال قلوبه و به معنای دیدن نیست. چرا؟ برای اینکه در رعایی که از به معنای دیدن باشه نمیتونه فاعل و مفعول یه چیز باشه، و اگر فاعل و مفعول یکی شد رعا از افعال قلوب. من میگم من شما را دیدم، رعای تو کرد، اما وقتی میخوام بگم خودم را دیدم یعنی خودم را یافتم، علم به خودم پیدا کردم. اینجا الان هم فاعل هم مفعول هر دو انسان هم. ان رعا هو یعنی انسان میابد خود را، انسان خودش را، هم فاعل رعا انسانه هم هو مفعولیش انسانه، پس انسان خود را مستغنی میابد. به همین جهت هم بعضی ها گفتن این رعا حتما از افعال قلوب و نمیتونه رعا به معنای نظره و بصره باشه، یعنی دیدن. اما یه ادم اشکال کردن، یک تفسیر اسمال قرنه هشتم از اعرج به نام قرائب القرآن. او اینجا اشکالی میکنه، میگه نه، یه روایتی از عایشه است که میگه لقد رأیتنا مع رسول الله، ما یه دفعه به خودمون نگاه کردیم دیدیم که و ما لنا تعامون الا الاسودان، دیدیم چه غذا نداریم. ازا رأیتنا یعنی من دیدم خودمان را، یعنی خودمونه که نگاه کردم دیدم اینجوریه. پس میتونه فاعل و مفعول به نوعی یکی باشن، به معنای دیدن هم باشه. خب این از این، خیلی الان این نکته خاصی نداره، تقریبا تا اونجایی هم که من دیدم همه این رعا رو از افعال قلوب گرفتند، همه ای کسایی که تجزیه تحلیل کردن و به این مسئله پرداختن، چیش هفت از کتابای ادبی رو دیدم این رعا رو همه از افعال قلوب گرفتن. افعال قلوب هم خب میدونن دوستان دیگه اهل ادب، هم وارد میشه بر مبتدا خبر، حد رو تبدیل میکنه به مفعول، البته به شرطی که موانعی نباشه. موانعی اگه پیدا بشه ممکنه این معمولین، یعنی همون دوتا مبتدا خبر، بر اعراب رفعشون باقی بمونه. اما نکته مهم اینه که اینجا طبق ادبیات عرب نباید میگفت رعاهو، باید میگفت رعا نفسهو. ما وقتی میخواییم بگیم، میگیم خودش را مستقنی دید، نه او را. وقتی میخواد راجع به خودش حرف بزنه، تو فارسی هم همینجوره، میگیم زید گفت و خودش را دید، نه زید گفت و او را دید. او را غیر زید میشه، که نه به زید نمیشه، اینه غیر را دید. همه میخواد راجع به برگردون ضمیر رو به غیر به خود فاعل نفسهو میاد. مثلا میگید که به خودش گفت، نمیگید به او گفت. وقتی فاعل و مفعول یکیان، یه نفس وارد میشه. شما میگید مثلا او را زد، زید او را زد، او غیر از زیده. اما خودش را زده باشه، میگید زید خودش را زد، زید به او گفت. اما اگه بخواد به خودش بگه، میگید زید به خودش گفت. در عربی هم همینجوره، وقتی میخوان بگم، میگه زید خودش را مستقنی دید، نه زید او را مستقنی دید. حالا در اینجا این سوال بسیار جدی است که معمولا هم تفسیرها خیلی بهش نپرداختن، که نر انسان لیت ها درست ان رعا نفسهو استغنا، وقتی خودش رو بی نیاز دید، چون قرار اینجا فاعل و مفعول یکی باشه، یعنی رعا نفسهو خودش را ببینه. در جواب به این
نکته دوم
که محل بحثه، دو تا تفسیر رو من دیدم که به این اشاره کردند. یکی جوابیست که هم در قرائب القرآن هم در فخرازیه، شاید کسایی دیگه هم داشته باشن، تا اونجا که من دیدم این دوتا رو دیدم، خیلی البته متأخرین نگفتن، گفتن در افعال قلوب برخلاف همه عرب نفس رو میندازه، لذا میگه رأیتنی، به گوش ما اصلا خوش آوا نیست. من هم اولش فخرازی که نام کردم گفتم این رأیتنی رو بچه اینجا به چه مناسبت آورده، هیچ از اون کتاب ها بشه کنیم اعراب گذاری نداره، تا بعد به یه علتی دیدم فهمیدم این رأیتنی. زننتنی نمیگه زننتو نفسی، حسبتنی وقتی میخواد خودش رو بگه میگه خودم را این گونه یافتم، میگه حسبتنی، وجدتنی، رأیتنی. میگه عرب در افعال قلوب این کارو میکنه، درسته در غیرش نمیگه ضربتو رو نمیگه، نمیگه ضربتنی، میگه ضربتو نفسی، ظلمتو نفسی، ظلمتنی نمیگه، اما در افعال قلوب میگه. البته اینا هم نمیخوان بگن که اگر در افعال قلوب میگه در افعال قلوب نمیتون نفس رو بیاره ها، میگن اینجوری هم میگه. منتها این جواب به نظر خوبه، تن ظاهران هم تنها راهیه که بشه آیه رو مطابق گونهی که مفسرین ترجمه کردند و مترجمین اشاره کردند گفت، چون ما میخواییم بگیم انسان خود را وقتی بی نیاز یافت چه کار کرد؟ طغیان کرد. خب البته اینم اشاره کنیم قبلش که خود انراه و استغنا مفعول لعجله گرفته، یعنی یه لام سرش هست، اخفش گفتن اصلا یه لامی رو سرش گذاشته بوده، نه در قرائتش ظاهرا در معناش، یعنی ان الانسان لیطغى چرا لعن راه استغنا، چون خود را بی نیاز دید. ازا کل ان راه استغنا مفعول لعجله، ان راه استغنا و استغنا مفعول به دوم، مفعول دوم رعاست، چرا مفعول دومه؟ چون رعا افعال قلوبه، خب مفعول اولش استغنا مفعول دومش، جمله کل جمله مفعول دومش. اینجاست که ممکنه بحثی رو بگم خیلی با تحفظ، و اون این که چرا ما فاعل رعا رو خود انسان بگیریم؟ فاعل ان رعا الله انسان رو مستغنی، یعنی اون وقت این رو هم به صورت مفعول لعجله نگیریم، مفعول فیه بگیریم، اینگونه معنا کنیم که انسان طغیان میکنه هنگامی که خدا او را بی نیاز میبیند، هین ان رعا فی ان رعا، وقتی خدا او رو بی نیاز میابد انسان طغیان میکنه. قضیه هم قضیه هینیه، در این هنگام که خدا او رو بی نیاز میبینه، اون وقت اینجاست که استغنا میتونه معنی تظاهرم باشه، اون معنی سوم که گفتم بعدن بهش میرسیم. یعنی وقتی که انسان داره تظاهر به غنا میکنه و خدا اونو اینجوری میبینه، این طغیان میکنه. نمیخوایم علیتش رو برداریم اما میخوایم بگیم این در این هنگام هست، یا فاعل خدا نباشه، فاعل مبهمه، وقتی این گونه دیده میشود، وقتی متظاهر دیده می شود منتها به صورت مجهول آورده نشده، یعنی وقتی او را دید، یک کس دیگری دید، وقتی کس دیگری دید که این در حال تظاهر به بی نیازی است، انسان طغیان بکنه. یا یه پله سخت‌تر کنیم داستان رو و بگیم نه مفعول لعجله، منتها فاعل خداست باز، یعنی به خاطر این که خدا او رو متظاهر به غنا دید لطفش رو از او برداشت و برداشتن این لطف او رو به طغیان وامیده. این وقتی که غنا موضوع داستان نمیشه، تظاهر به غنا موضوع میشه. البته خود غنا هم میتونه موضوع باشه. یعنی چی؟ یعنی این که بگیم وقتی که انسان بی‌نیاز شد، نه به خاطر این که بی‌نیاز شد، وقتی که بی‌نیاز شد، خب به جای این که بگه وقتی که بی‌نیاز شد گفته وقتی خدا او را بی‌نیاز یافت، یا وقتی دیگران او را بی نیاز یافتن، وقتی یک فاعل مبهمی او را بی نیاز یافت، در اون هنگام انسان طغیانگر میشه. پس میتونیم مفعول فیه بگیریم، میتونیم مفعول لعجله بگیریم. مفعول لعجله بسیار معنای عمیق کلامی پیدا میکنه. میشه وقتی خدا او رو بی نیاز یافت، یا وقتی خدا او را متظاهر یافت، به خاطر اینکه خدا او را متظاهر یافت، خدا دست رحمتش را ازش برداشت و او طغیانگر شد، دست هدایتش را برداشت او طغیانگر شد. و من یذلل الله فما له من حاد، خدا کسی رو اذلال کنه هدایتگری نداره. بیان دیگری سازیم. پس میتونیم لام و لام میتونیم مفعول و همین انراه و استغنا رو لعجله بگیریم به این بیان، به خاطر این که خدا او رو بی نیاز یا متظاهر به نیاز به بی نیازی دید، خدا او رو به حال خودش رها کرد. ربنا لا تکلنا الی انفسنا طرفت عین ابدا. وقتی این گونه شد نو طغیان کرد. این که میگم مفهوم بلند کلامی داره، یعنی اون هم ناشی از اراده الهی است. این یکی میتونه و مفعول فعلی بگیریم، یعنی این ان رع الله ایا استغنا، وقتی خدا او را مستغنی دید اون لحظه ای بود که او طغیان کرده بود. این به یه معنا، البته چون هیچی نگفته بسیار با تحفظ از بغلش قبور میکنیم. البته تفسیری که به ظاهر عبارت ضرری نمیزنه، اتهام تفسیر به رأی نداره، ولی خب به هر حال یه احتمالی است که در رابطه با این مسئله میشه داد. این در رابطه با انراه و استغنا. تا انشاءالله فردا آیه بعد.